بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سلام در شکل زندگی مردم روزگار حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام بود که وجود مبارک امام اوضاع اعتقادی و عملی و اخلاقی اون مردم رو بیان کردن. بیان حضرت برای همه مردان و زنان تا روز برپا شدن قیامت درس حجت ما روایات مهمی رو داریم که ائمه طاهرین فرمودن کلام ما کلام رسول خداست و کلام رسول خدا کلام خداست. به عبارت دیگر ائمه طاهرین فرمودن وزن سخن ما وزن سخن پیغمبر اسلام و وزن سخن پیغمبر وزن سخن خداست. یعنی مطالب ما و مطالب پیغمبر جلوه وحی پروردگاره، بنابراین برای همه مردم تا روز قیامت معیار میزان مجموع فرمایشات پیغمبر و ائمه طاهرین بیان دو مسئله است. راهنمایی به مردم که چه مسائلی رو در زندگی انتخاب کنن و چه مسائلی رو حذف کنن و در زندگی راه ندن. برای اینکه بیشتر براتون روشن بشه، که مجموعه فرمایشات پیغمبر و اهل بیت بر این دو پایه است و همه این فرمایشات هم در حقیقت توضیحی بر آیات قرآنه، آیه 90 سوره مبارکه نحل رو توجه کنید که این آیه نشون میده تمام برنامه‌های خداوند که به بندگانش ارائه کرده بر همین دو پایه انتخاب و حذف. ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربا. این جنبه انتخاب، خداوند به شما فرمان میده در تمام امور زندگیتون عدالت رو رعایت کنید. نه اهل افراط باشیم و زیاد روی، نه اهل تفریط باشیم. در کسبتون، در خوردنتون، در معاشرتتون، در رفتار با مردم عدالت رو رعایت کنید. آیات به بخشی از شؤون زندگی اشاره میکنه، مثلا در حرف زدنتون، ازا قلتم، زمانی که وارد سخن گفتن میشین، فعدلو، عدالت در کلام رو رعایت کنید، نه در یه مسئله درباره خودتون، درباره مردم زیاد بگیم، نه کم بگیم. مثلا میخواید درباره یه آدم باسوادی قضاوت کنید، نگید در کره زمین علم این آدمو هیچکی نداره. این گفتار خلاف عدالت، زیاده رویه. شما که تک تک مردم کره زمین رو در علم نسنجیدین، از کجا میگین هیچکی در کره زمین علم اینو نداره؟ عادلانه حرف بزنید. قرآن میگه، بگین عالم. و اگر یه آدمی علنی آدم زشت کاریه، تو شهر، تو محل، تو کشور، همه میدونن آدم زشت کاریه، معروف به بدیها، حالا میخوایم بگین این آدم بدیه، نگین بدتر از شمر و یزیده. من شما ارزیابی صحیحی از شمر و یزید و این آقا داریم که میگین بدتره؟ این گفته خلاف عدالته. تعریف میخوایم بکنین از کسی که آدم مؤمنیه، آدم درستیه، آدم قابل قبولیه. عدالت رو رعایت کنی، بگین بدی ازش دراغ ندارم، آدم خوبی، اما سرش از عرش بالاتره. ما تو این روزگار آدم خوب مثل این نداریم، این دروغه، خلاف عدالت. یا در امور اقتصادی پروردگار عالم می‌فرماید که در ترازو، در خرید و فروش اهل عدالت باشی. تو فروختن جنس اگه متریه کم نذارین از مردم، اون داره 50,000 تومن پارچه میخره، شما برابر با 50 تومنش بهش بدین، 40 تومن پارچه ندین بهش، این خلاف عدالته. اگه جنس کیلی و لیتریه، 5,000 لیتر داره از شما جنس میخره، پول 5,000 لیتر رو میگیرین 5,000 لیتر بدین، 100 لیترش رو کم نکنین، این ظلمه، خلاف عدالت. خب عدالت رو در همه شؤون زندگی انتخاب کنید و احسان رو، یعنی نیکی کردن رو. اگر با آبرویی که خدا بهت داده میتونی نیکی کنی، گره از مشکل کسی باز بکنی، خب انتخاب کنین احسان رو. اگر پول داری، با پول میتونی مشکل حل کنی، و احسان کنی، انتخاب کن احسان رو. اگه قدرت داری، صندلی داری و با قدرتت میتونی مشکل مردم رو حل بکنی، حل کن. نه اینکه وقتی رأی بهت دادن و یه قدرتی پیدا کردی ملت رو بذاری و بری 7-8 سال دنبال جیب خودت. این خلاف احسان، ظلم. پشت گردن به مردم ظلم، بستن در به روی مردم ظلم، قدرت رو خرج خود کردن ظلم. و ایتاء ذی القربا، اگر عموی فقیر، دایی فقیر، پسر عموی فقیر، پسر دایی مشکل دار، خواهر و برادر مشکل دار داری و میتونی با کلید پولت مشکل اینا رو حل بکنی، انتخاب کنی حل مشکل، پول بده. این سه مسئله در آیه که ما موظفیم، مسئولیم انتخاب بکنیم طرح خدا رو. و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی. خدا شما را از مجموع گناهان آشکار و مجموع گناهان پنهان و تجاوز به حقوق مردم نهی میکنه. خب همه گناهان آشکار و پنهان رو از زندگی حذف کن و تجاوز به مال مردم، به آبروی مردم، به ارث مردم، به حق زن و بچه، به حق پدر و مادر رو از زندگی حذف کن. کل قرآن مجید همین، انتخاب درستی ها و حذف نادرستی ها. فرمایشات پیغمبر و ائمه طاهرین هم بر این دو پایه است، به دنبال قرآن، انتخاب تمام برنامه های درست و حذف همه برنامه های نادرست. این گزارشی که حضرت سید الشهدا از اوضاع مردم زمانشون دادن تا قیامت برای ما حجته. یعنی ما مکلف به عمل به خواسته های حضرتی. از مکه تا کربلا تعدادشو نمیدونیم، ننوشتم. ابی عبدالله اعلام کرد لکم، برای شما مردم، تا روز قیامت، فیه اسوتون، سرمشقم. خدا رو سرمشق قرار داده، خدا رو معیار و میزان قرار داده. شما همه یادتونه ما مدرسه که بودیم معلم به ما اعلام میکرد که شما از روی درس پنجم کتاب مشق بنویسید. فردا که همه می اومدیم سر کلاس، بعضی از بچه ها از روی درس پنجم کتاب کلاس مشق نوشته بودن. همه رو نگاه میکرد، بر اساس درست نوشتن خط خوب نمره میداد، 20، 18، 16. بعضی از بچه ها مشق ننوشته بودن، جریمه شون میکرد. بعضی از بچه ها نوشته بودن اما نه از روی درس پنجم، دریوری نوشته بودن. در کلاس دنیا وجود مقدس ابی عبدالله کتاب الهی به صورت انسان، یعنی کتاب عینی ما، اگر خیر دنیا و آخرتمونو میخوایم، خیلی هم نمیخوایم. مگه تو کشور ما همه با ابی عبدالله یک دلم؟ نه، یه دیم مخالفم به خاطر شدت حماقت. یه دی ابی عبدالله رو نمیخوام، لذا هیچی زندگیشون مطابق با این کتاب الهی و سرمشق الهی نیست. خیلی راحت حروم میخورن، ظلم میکنن، حق مردم رو پامال میکنن، سر مردم رو کلا میذارن، زنشون بی حجابه، دخترشون بی حجابه. اگرم بهشون بگیم راهت غلطه و به غضب و دوزخ میخوری، میگه به تو چه؟ به تو چه؟ من یه نفر رو یه بار 2 ساعت نصیحت کردم، هشت صبح تا ده، خیلی خوب گوش داد، خیلی تعجب کرده، حرف منو نبرید، گوش داد. آیه براش خوندم، روایت براش خوندم، دامادشم باعث شده بود، دامادش با من رفیق بود، میگو پدرزنم اشتباهات بدی داره، شما یه رو بیا خونه ما، منم اونو دعوت میکنم، شما هدایتش. خیلی هم من نرم حرف زدم، عادتم هم از نرم حرف زدم، عادتمه که حرفمو رو موج محبت و عاطفه بریزم. سابقه نداره در عمر منبرم به مردم حمله کرده باشم، به کسی حمله کرده باشم، کسی رو رو منبر خورد کرده باشم، اینا همه خلاف پروردگار. خیلی نرم 2 ساعت باهاش صحبت کردم، پر آیه و پر روایت، خیلی خوب گوش داد. من که سکوت کردم، گفتش که آقا حرف تموم شد، اونم نرم به من گفت، گفتم بعد گو یعنی اگه من اینایی که تو گفتی قرآن و روایت عمل نکنم، میرم جهنم؟ گفتم بله. گفت دلم میخواد برم جهنم، به تو چه؟ گفتم باشه برو. پروردگار به بندگانش زور نمیگیره. یه ده بندگانش میگن ما میخوایم بریم جهنم. خب بریم. اگه پروردگار میخواد زور بگیره، روز عاشورا دو تا دست شم رو فلج میکرد که امام حسین رو نکش، چشمش رو کور میکرد وارد گودال نشد. ولی خداوند متعال جلو بندگانش رو نمیگیره. بندگانش هر چی رو انتخاب میکنن فقط اتمام حجت میکنه. پیغمبر میفرسته، کتاب میفرسته، عقل میده، قرآن میفرسته، امام قرار میده، بعضی از بندگانش اینا را میبینن و میفهمن، میگن ما میخوایم کشتن امام حسین رو انتخاب بکنیم. خب برو انتخاب. و خودش میخواد بره جهنم. یا یکی میگه من میخوام برم بهشت، خدا جلوشو نمیگیره که خوشم نمیاد تو میخوای بری بهشت. نه، بلال سیاه حبشی بهشت رو انتخاب کرده، خیلی هم خدا ازش استقبال کرده. چند بار جبرئیل به پیغمبر گفت آقا خدا فرموده میری پیش پیغمبر، از قول من سلام منو به بلال برس. خیلی هم استقبال میکنه. انتخاب رو برای بندگانش آزاد گذاشته، اما به بندگانش هم فرموده قد تبین الرشد و من القی، من راه رو یا از طریق انبیا یا کتاب آسمانی یا اگه صدای پیغمبری کتابی بهت نرسید از طریق عقلت، اصلا صدای هیچ پیغمبری به گوشت نرسید، کتابی رو ندیدی، توی عمق جنگل زندگی میکنی، این مقدار که میفهمی اون جنگلی همسایت که رفته یه آهو شکار کرده اوورده برای زن و بچهش، با خنجر و شمشیر بلندشی بری دم خیمش و این آهو رو ورداری و بگی اگه مقاومت کنی میکشمت، عقلت که بهت میگه این کار بده؟ همین حجت، همین برای تو در قیامت حجت. ما در انتخاب آزادی. کاری که پروردگار عزیز عالم کرده در قرآن میگه، چه در گذشتگان چه برای آیندگان، من راه رو نشونتون دادم، شاه رو هم نشونتون دادم. بالا خودتون میدونی راه رو انتخاب میکنی جلوتون رو نمیگیرم، شاه رو انتخاب میکنی بازم جلوتون رو نمیگیرم. این که بعضی از جوانا گایی میگن من نمیشود خدا جلوی شم رو بگیره امام حسین رو نکشه، نه خدا بنانی جلو گناهکاری رو بل اجبار بگیره. اگر پای اجبار در کار بود دیگه مسئله بهشت و جهنم و بعثت انبیا و امامت امامان مطرح نمی‌شد. نه، مردم در انتخاب آزادند، ولی زیباترین راهنمایی ها رو کرده که چیا رو در زندگی انتخاب کنید که یه انسان با ارزش شایسته با کرامتی بشین و چیا رو حذف بکنی. اینو هدایت کرد. امام تو مسیر مکه و کربلا چند تا مسئله راجع به مردم زمانش مطرح کرده که تا روز قیامت بر مرد و زن واجب شرعی، الهی، عقلی، اخلاقی و انسانیه که این چند تا مسئله رو از زندگیشون حذف بکنه. خب اولین مطلبش به فرزدق فرمودن ان هؤلاء قوم، این مردم زمان من مردمی هستن که لزمو طاعت شیطان، پایبند به فرمان بردن از شیطان شدن. به قول ما تهرونی ها پاشونو تو یک کفش کردن که فقط از فرهنگ شیطان پیروی کن. لزمو طاعت شیطان. خب شنیدید در جلسه قبل کلمه شیطان اسم عام، یه فرد خاص رو خدا نمیگه شیطان. هر کسی که مردم رو به حرام دعوت میکنه، به ربا دعوت میکنه، به زنا دعوت میکنه، به روابط نامشروع دعوت میکنه، به ترک عبادت خدا دعوت میکنه، به ترک نیکی و نیکوکاری دعوت میکنه، به قطع رابطه با انبیا و ائمه و وحی خدا دعوت میکنه، این شیطانه. هر کی میخواد باش، پدر، مادر، دایی، عمو، پسردایی، رفیق، سلطان، شاه، هر کی میخواد باشه، اونی که مردم رو به امور منفی که باید از زندگیشون حذف بکنن دعوت میکنه، اون شیطانه. ابلیس هم یکی از شیاطینه، نه تک شیطان. خب حالا بریم سراغ قرآن ببینیم نشونه هایی که خدا برای شیطان بیان میکنه چیه، که ما در زمان خودمون بشناسیم شیطان ها رو، یا اونی که در مسیر ما قرار میگیره و میخواد شیطان ما بشه. تمام نشانه های اونایی که تبدیل به شیطان شدن رو بیان میکنه پروردگار. چرا بیان میکنه؟ چون ما رو دوست داره. اگه ما رو دوست نداشت رهامون میکرد. بیا به من چه میگفت؟ هر غلطی دلتون میخواد بکنین، هر رای دلتون میخواد برین، جهنم دلتون میخواد برین، زندگیتونو پر از آلودگی و فساد میخواییم بکنیم، بکنیم به من چه. اما خدای ما خدای به من چه نیست. خدای ما به بندگانش مهربانه، لطف داره. خدای ما مصلحت بندگانشو میخواد، خدای ما خیرخواه بندگانشه. خدای ما اگه ما رو آزاد آفریده و در انتخاب آزاد گذاشته، شخصیت به ما داده، ما رو مثل گوسفند و شتر و گاو قرار نداده که نتونن انتخاب بکنن، به ما خیلی قیمت داده، ارزش داده. یه علامت شیطان زمان پیغمبر، زمان ائمه، زمان ما، زمان قبل از ما، زمان بعد ما، یه علامت عامه که تمام شیطان‌های داخلی و خارجی این علامت رو دارن. اینجا رادیو ندارن، تلویزیون ندارن، روزنامه در اختیارشون نیست، میان در گوشا حرف میزنن. اروپا و آمریکا رادیو داره، تلویزیون داره، سینما داره، سایت داره، از اون طریق این مسئله رو القا میکنن. چی میگن؟ خطرناکترین حرفو میزنن. و قال الذین کفروا، چون تمام شیاطین کافرن، درباره ابلیس زمان آدم در قرآن میگه و کان من الکافرین، کافر نبود، شد. خدا هیچ گیر و شیطون خلق نکرده، شیطون میشن، کاری به خلقت پروردگار نداره. که حالا من بیام بگم خدایا اگه شیطان رو خلق نمی کردی یا ما راحت بنده تو بودیم، هی میاد سر ما رو کلا میذاره، ما رو گول میزنه، جواب میده من شیطان نیافریدم. کجای قرآن داره که من شیطان آفریدم؟ اینا هیچ کدوم از مادر که به دنیا آمدن شیطان نبودن. من فرعون وقتی هم مادرش به دنیا آمد فرعون بود، بچه شیرخوره بود. بعدن فرعون شد و کافر. این خطرناکترین حرف در این عالمه که قرآن داره نقل میکنه، خطرناکترین حرف. و قال الذین کفروا لا تسمعوا هذا القرآن، این یه علامت شیاطین. و القوا فیه لعلکم تغلبون، خیلی حرف خطرناک. اینا با زبون، با قلم، با رادیو، با تلویزیون، با سایت، با ماهواره میگن مردم، خانوما به این قرآن گوش ندید. اگه خدا میگه حجاب، گوش ندید. همه جا بی حجاب. اگه خدا میگه ربا حرامه، گوش ندید. پول حسابی گیر میارین از طریق ربا، برای چی به قرآن گوش میدید؟ اگر قرآن در سوره نساء و مائده میگه با دختران و زنان روابط نامشروع پنهان و بدور از چشم خانواده و اقوام برقرار نکنید، گوش ندین، جلو لذت خودتون رو نگیرین. هر دختری و زنی به تورتون خورد، آنی تلفن بگیرین، تلفن بدین، رابطه برقرار بکنید. حتی ماهواره‌ها به زنای شوهردار میگن چرا حماقت میکنید به یه مرد اکتفا میکنید؟ شما بیرون اگر رفیقی کسی رو پیدا کردین بدون خبر شوهرتون باهاش باش. لا تسمعوا هذا القرآن. قرآن ما چی میگه؟ چی میگه قرآن؟ قرآن که من در اول منبر گفتم آیه 90 سوره نحل که چی میگه؟ ان الله یأمرکم بالعدل. کی در عالم میگه عدالت بده؟ ول احسان و ایتاء ذی القربا و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی. میگن به این قرآن گوش نده. اگه قرآن میگه سراغ فحشا و گناهان کبیره آشکار نرو برو، اگر قرآن میگه سراغ گناهان شبانه، قاطی بودن مرد و زن، زدن و رقصیدن، کشیدن هروئین و کراک و نهایتا اوریان شدن و همه با هم دیگه زنا کردن، برو گوش نده به قرآن. این خطرناکترین سخن شیطان. خب اونایی که گوش نمیدن به قرآن چه زندگی دارن؟ شما فکر کن زنشون مال خودشونه، دخترشون مال خودشونه، مالشون پاکه، اخلاق درستی دارن، رفتار درستی دارن، قلب پاکی دارن، چی دارن؟ و وقتی به قرآن گوش ندم هیچی ندارم. وقتی به قرآن گوش بدم سرمایه دارترین انسان معنوی در عالم هستم. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این قرآن قطعا شما را به پا بر جاترین راه که صراط مستقیم هدایت میکنه و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا و به شما مژده قطعی میده که برای مردم مؤمن مثل شما که دارنده عمل صالح هم مثل شما پاداش بزرگی مقرر شد. اما اینا میگن به این قرآن گوش نده. و قال الذین کفروا لا تسمعوا هذا القرآن و القوا فیه. میگن تو راه قرآن، تو راه قرائت قرآن، تو مسیر شنیدن قرآن، تو پیاده شدن احکام قرآن تا میتونین مانع ایجاد بکنید، لهو و لعب رو زیاد کنید، بی‌حجابی رو زیاد کنید، حرام ها را زیاد کنید، وسوسه ها رو زیاد کنید، یاوه‌گویی ها رو زیاد کنید که مردم با قرآن با ریختن این همه فساد تو زندگیشون رابطه‌شون قطع بشه و شما پیروز بر قرآن بشید. هر چی میتونین تو این مسیر مانع بریزید، ماهواره زیاد کنید، فیلمای مستعجم زیاد کنید، هر کاری میتونید بکنید که بین مردم و قرآن جدایی بیفته بکنید. این طرح شیطان. حالا اون رو رادیو تلویزیون و ماهواره نبود، ابی عبدالله اومد آخرین لحظات که 6 ماه هم کشته شده بود، شهید شده بود، تنها با مردم حرف بزنه، بلکه مردم بیدار بشن، توبه کنن، رو اسب رو به رو مردم اومد حرف بزنه. عمر سعد گفت هر چی تبل و شیپوره شروع کنید به کوبیدن و به دمیدن، سر و صدا را بندازین که لشگر صدای حسین رو نشنوه. این کار شیطان. الان در کنار صدای قرآن چقدر صدای مخالف تو عالم، مخالف صداشو تا بغل تخت خواب مردم کشونده، فیلماشو تا بغل تخت خواب تو اتاق مردم کشونده. یعنی همینی که آیه داره میگه، انگار این آیه الان نازل شده که انقدر سر و صدا و فیلم پر بکنید که مردم صدای قرآن رو نشنن. شروع کردن به تبل کوبیدن، شروع کردن شیپور زدن، شروع کردن هل هل کردن، شروع کردن کف زدن، اسبا رو به سر و صدا در رو بردن که صدای ابی عبدالله تو این همه صداها گم بشه و نشنه. چی کار بکنه ابی عبدالله؟ تو این شلوغی ها شیخ مفید، عالم اواخر قرن سوم، یعنی نزدیک عصر غیبت، می نویسه پیشانیشو با یه تیر هدف گرفتن، نه با سنگ. مدرک سنگو نمی دونم کجاست، ولی بزرگترین مرجع شیعه در اواخر قرن سوم که نزدیک به روزگار ائمه بود میگه پیشانی رو با تیر زدن. خب تیر وقتی میاد با استخون و پوست و گوش شکار میکنه، همه رو شکافت، خون فواره زد، میخواست با دستش جلوی خون رو بگیره نشد، از لای انگشتا خون میومد بیرون، مجبور شد کمربندش رو وا کرد، پیراهنش رو آزاد کرد، پیراهنش رو برد بالا، گذاشت رو صورتش که خونهای صورت رو پاک کنه، سینه مبارکش روبروی لشکر قرار گرفت. اقلا نامردای تیر معمولی می زدیم، کسی که تشنه است، داغ دیده است، بدنش پر زخم، با تیر 3 شعبه به سینه‌اش حمله کردن، سر تیر از پشتش اومد بیرون. دیگه نتونه سواریش رو ادامه بده، از بالای اسب روی زمین افتاد. وقتی خواهر اومد کنار بدن، سینه ابی عبدالله رو دید، صدا زد حسین جان این تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زد؟ ای کاش به قلب خواهرت زده بودم، رگ حیات منو قطع میکردم، حالا من تو رو به این حال نمیدیدم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم أید قائدنا وارحم شهداءنا وانصر امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خیرا.